دسترسی به اینجور مدارکیه که اونها بر اساس پروتکل‌هایی که دارن خودشون اینها رو راستی آزمایی خواهند کرد و قطعاً در پرونده و در گزارشاتی که در آینده به سازمان ملل ارائه خواهند داد تک تک این مدارک و مستندات مورد نظر قرار خواهد گرفت.
حالا خانم بنی هاشم، این تصاویر که تکان دهنده و دردناک توصیف شدن، تصور میکنید که تا چه حد میتونه به اتخاذ مواضع سختگیرانه تری از سوی تک تک کشورها، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد علیه ایران بیانجامه؟ چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
ببینید، ابتدا قبل از اینکه هر کشور دیگری بخواد روی این مسئله اقداماتی انجام بده، ما یک مرحله اولی داریم و سپس میتونیم به این مرحله دوم نگاه بکنیم. مرحله اول این هستش که اتفاقات در درون هر کشوری میفته. ما میبینیم که مثلا در کشورهای حتی غربی، اروپایی، آمریکایی، کانادایی هم یه وقتایی درگیری‌ها، اعتراضاتی صورت میگیره. خب معمولا هم پلیس برخوردهایی میکنه. این گفته ها و شنیده ها از داخل ایران میاد و تبدیل میشه به عکس ها و فیلم ها و چیزهایی که به درستی هولناک و ترسناک هستن، مرحله بسیار مهمی هست در اقناع کردن کشورهای دیگه به آن حقیقتی که در ایران وجود داره. یعنی الان یک پرده برداری از حقیقتی که تا الان اتفاق میافتاده، گفته ها و شنیده ها و گزارشات حتی شبکه ها و رسانه های خارج از کشور، یعنی منظورم انگلیسی زبانه، اون گزارش هایی که تهیه کردن، این مستندات یه جور در واقع شاهد واقعی هستش که میاد وسط و نقش مهمتری ایفا میکنه. برای اینکه با وجود این جور مستندات، در واقع اینکه کشورهای غربی بخوان چشمشون رو بر مدارک و اکت های این چنینی ببندن، کار رو برای اونها و میان روابط میان اونها و شهروندانشون سخت‌تر میکنه. ما میدونیم که کشورهای غربی بسیار استوار هستن بر نظرات شهروندانشون در هر کشوری. شهروندان از اونها میخواند که دولت مردانشون بر پایه مسائل حقوق بشری حرکت های دیپلماسی خودشون رو توسعه بدن. بنابراین این یک قدم و گام بسیار مهمی هست در جهت اینکه دست دستگاه های دیپلماسی خارج از کشور رو میبنده برای اینکه بخوان بر اتفاقات واقعی درون ایران چشم پوشی کنن. به همین دلیل هم میتونیم امیدوار باشیم که مثلا یکی از کارهایی که در دست اجراست، که در واقع معترضین خواستار گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی هست، بنا به همین اتفاقات ممکنه همین مدارک و مستندات کمک بکنه به این روند که در واقع تغییر اساسی در نگرش کشورهای غربی به مثلا نیروی سپاه پاسداران ایران باشه.
1500 تصویر، تصاویر بسیار دردناک و دیده نشده ای را از جان باختگان و زخمی های اعتراضات زن زندگی آزادی روز یکشنبه منتشر کرد و روز شنبه درباره انتشار آنها هشدار داد و از آنهایی که از دیدن آنها آزار می‌بینند توصیه کرد که این سفر را مدتی رها کنند. اما انتشار این تصاویر با چگونه واکنشی از سوی دیگر کشورها و نهادهای جهانی علیه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد؟ سوالی بود که با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در میان گذارده بودیم. بریم از شما بشنویم.
نحوه مملکت داری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه‌ای داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
عید نوروز را منت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرط سختی رو تحمل میکنیم. امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سختی کشیدیم. فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سختی کشیده.
شماره واتساپ رادیو فردا 0-0-420-725-97-4-0 0-0-420-725-97-0-0-0-0 با ما در تماس باشید. و ما بشنوید که مصطفی تاجزاده فعال سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده اعلام کرد با توجه به وضع فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای خامنه ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است راهی جز تغییر این قانون اساسی وجود ندارد. مصطفی تاجزاده در نامه خود که کانال خبری سهام نیوز آن را روز یکشنبه امروز منتشر کرد با تاکید بر اینکه ولایت فقیه تقویت کننده استبداد است نوشته وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در عین حال به احدی نیز پاسخگو نیست. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
آقای تاجزاده در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته، یعنی این نکته مهمه که این نامه در زندان نوشته شده و در این نامه دیگه سخن از این نیست که بخشی از نظام باید درست بشه. سنت اصلاح طلبان این بود که همیشه بر اصلاح بخش‌هایی از این ساختار تاکید میکردن، میگفتن که مثلا یه جاهایی باید درست بشه تا بشه جمهوری اسلامی و این قانون اساسی سر پا بمونه. مسیر تاریخ و تجربه ها اینها رو به اینجا رسونده که دیگه صحبت از ساختن یا اصلاح بخش ها نیست، کل قانون اساسی باید تغییر بکنه. در نتیجه آقای تاجزاده از اینجا شروع میکنه که وقتی رهبری جمهوری اسلامی با 9 خطایی که در این نامش می شماره کشور رو به نقطه‌ای به تعبیر ایشون فاجعه بار بحرانی رسونده که دیگه نمیشه با دست زدن به بخش‌های این وضعیت رو درست کرد، باید رفت به سمت تغییر قانون اساسی.
آقای اکبرین، شما به تغییر قانون اساسی که خواست مصطفی تاجزاده در نامش هست اشاره کردید. اون به وضوح می نویسه که ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده، کمر ملت زیر فشار گرانی و تورم که حتی در زمان جنگ تحمیلی هم هرگز به این شدت نبود خم شده و پرسیده برای حل مشکلات و خروج از بحران که با جانشینی تشدید خواهد شد آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟ در این میان به جانشینی هم اشاره می کنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، اگر این روند ادامه داشته باشه مسئله با جانشینی به مراتب بدتر خواهد شد. ممکن است کسانی باشند که بگن با مرگ آقای خامنه ای ماجرا تغییر میکنه، یعنی مشکلات رو ریشه یابی بکنن در مستبد شدن این شخص، بگن خیلی خوب زمینه هایی در قانون اساسی وجود داره که اگر آقای خامنه ای امروز بمیره، چون آقای خامنه ای مثلا در عرض 3 دهه رهبری بلا منازع و غیر پاسخگو تبدیل به یک مستبد تمام عیار شده و اگر او بمیره راهی باز میشه برای مثلا اصلاح و تغییر. آقای تاجزاده در این نامه میخواد بگه که ببینید وضعیت سمتی پیش رفته و راه ها به شکلی بسته شده که اگر جانشینی اتفاق بیفته که بسیاری هشدار میدن که اون ممکنه جانشین فرزند آقای خامنه ای باشه، قبلا هم در نامه میرحسین موسوی از زندان خوانده بودیم، خب اگر این اتفاق بیفته وضعیت تشدید خواهد شد، بدتر خواهد شد. با رفتن یک شخص و آمدن شخص دیگر مسئله حل نخواهد شد. در نتیجه ایشون پیشنهاد میده که قانون اساسی باید تغییر بکنه و ولایت فقیه و اختیاراتی که برای او هست رو منشأ مشکلات و بحران ها میدونه و با آمدن شخص مسئله رو قابل حل نمیدونه.
آقای اکبرین، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خودش اشاره کرد اونهایی که تغییر نظام رو طلب میکنن از دشمنان و بیگانگان هستند. آقای تاجزاده در بخشی از نامه خودش اشاره میکنه به اینکه در جریان جنبش به گفته او مبارک زن زندگی آزادی موضع هیچ یک از مقامات به اندازه شخص رهبر از جنس سیاست انکار و به رسمیت نشناختن این جنبش نبوده. شما تصور میکنید که اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر عدم شناسایی این اعتراضات و زن زندگی آزادی چه هست؟
دو تا نکته اینجا مهمه. اولا اینکه سکوت مطلق رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام نوروزی هم در سخنرانی مشهد درباره مطالبات مردم در 6 ماه گذشته هم توهین به شعور مردم بود، هم رفتاری غیر اخلاقی بود، هم رفتاری غیر مسئولانه. توهین به شعور مردم بود به این معنا که خب فکر میکنه مثلا اگه دربارش حرف نزنه موضوع رو تقلیل داده، موضوعی که تو جامعه مطرحه، پاش جان داده شده، پاش به تعبیر خودشون و به گفته خودشون 10,000 نفر زندان رفتن، به روایتی نزدیک به 100,000 نفر زندان رفتن که گفتن 80,000 نفرشون میخوان عفو بدن. خب وقتی این همه جامعه درگیره، تا 25 تا استان گزارش خودشون هست که اعتراضات جریان داشته، شما وقتی دربارش سکوت میکنی، بی تعهدی خودت به مطالبات مردم، بی اخلاقی خودت و بی مسئولیتی خودت رو نشون میدی. ماجرا رو، صورت مسئله رو پاک نکردی، مسئله در جریانه و جامعه اینجا تکلیف خودش رو با تو روشن‌تر میدانه، اگرچه قبلا روشن بوده، ولی وقتی رفتار غیر مسئولانه تو رو در نفر داختن به این موضوع میبینه، تکلیف خودش رو با تو روشن‌تر میدونه. بنابراین کاری که آقای خامنه‌ای کرده دور از انتظار نبود. اما نکته‌ای که در نامه آقای تاج‌زاده هست اینه که اینها رو بخشی از دلایل و شواهدی میدونه که رهبری این فرد جامعه رو و کشور رو به این نقطه از فاجعه رسونده. به عبارتی این بخش‌های کارنامه او رو برجسته می‌کنه تا بگه هر گونه گفتگو با او، هر گونه امیدواری به تغییر رفتار او اشتباهه و ما باید بریم به سمت تغییر کلیت این ساختار.
آقای اکبرین، یک سوال مهم پیش میاد. چه تفاوتی هست بین این اعتراضات و اعتراضاتی که قبل از بهمن 57 انجام شد؟ چگونه است که موقع نصب سردمداران جمهوری اسلامی رأی ملت بود، حالا که ملت عزم به عزل این حکومت کرده و چیز دیگری رو میخواد، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی این اعتراضات رو اختشاش میخونه، چگونه است که دیگه رأی ملت اهمیتی نداره؟
مسئله اینجاست که جریانی به قدرت رسید که از نردبان میزان رأی ملت هست رفت بالا، اما دیگه پایین نیامد. این خطری است که همه حرکات آزادی خواهانه در جهان رو تهدید میکنه. اینکه به کسانی اعتماد بکنن که به مردم بگن که ما به رأی شما احترام میذاریم و اصلا هرچی شما میخواید و با رأی مردم از این پله ها برن بالا، اما وقتی بالا رفتن دیگه پایین نیان. یکی از مهمترین جریان هایی که مستعد به چنین کاریه جریان اسلامی و حکومت اسلامی و حکومت دینی. هر دینی اگر وارد سیاست بشه، نهاد قدرت و نهاد دیانت اگر با هم دیگه پیوند بخوره، دین از این پله ها که بره بالا دیگه پایین نمیاد. دین پله های سیاست رو مثل پله های منبر میدانه، با این تفاوت که خطبه منبر یه ساعتی تمام میشه، دقیقه تمام میشه، اما برای اینها زمانه قدرت تمام نمیشه مگر اینکه بمیرن یا اینکه مردم با قدرت و با اعتراض اونها رو از اون بالا بکشن پایین.
از محمد جواد اکبرین میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در نامی از زندان اوین به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داده و گفته است که اگر یک بانی داشته باشه وضعیت اسفناک کنونی در کشور، بی تردید شخص رهبری و خواستار تغییر قانون اساسی شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
عزیزان اجازه بدید که بریم و با هم یک پیام نوروزی بشنویم از آرش صبحانی، خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و نوازنده گیتار الکترونیک.
سلام، من آرش صبحانی هستم. سالی که گذشت خیلی سال بدی بود از خیلی جهات، برای من چه در عرصه زندگی شخصی چه عمومی. بعد 2 سال قرنطینه و کووید، دیدن اینکه مردم گرفتار ویروسی به مراتب بدتر شدن، ویروس خشونت جمهوری اسلامی، واقعا آزاردهنده بود. خوبی نوروز اینه که انقدر با نوزایی طبیعت هماهنگه که حتی بدترین سالها رو هم میشه با امید با آینده پشت سر گذاشت. جای همه هموطنامون که جونشون رو برای ایران و آزادی و حقوقشون از دست دادن خالیه. ما هم مثل خانواده‌های اونا عزاداریم، ولی امیدوار. امید به بهار تازه، به شعر تازه و روز نو. نوروز پیروز. نوروز رو به همه بینندگان رادیو فردا تبریک میگم.
از آرش صبحانی، خواننده آهنگسرا و آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی میشنیدیم. و ما حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی از اعتراضات زن زندگی آزادی، با عنوان ابرفتنه نام برده و گفته نیروهای یگانهای ویژه باید در سال جدید دو برابر بشوند تا بتوانند با اعتراضهای همزمان در 400 نقطه کشور مقابله کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسن جعفری.
6 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران یا اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد و مقام های جمهوری اسلامی همچنان آن را کوچک می شمارند، به دشمن نسبت می دهند و در این حال از برنامه های پرطول و تفصیل خود برای مقابله با اعتراضات در آینده سخن می گویند. تازه ترین اظهار نظر را سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، بیان کرده است.
ظرفیت خودمون رو انشاءالله در سال 1402 باید به 2 برابر وضع موجود افزایش بدیم که بتونیم 400 نقطه در کشور رو همزمان پوشش بدیم.
حسن کرمی همچون سایر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات را به دشمن نسبت داد و گفت افزایش نیرو و طراحی برای مقابله با تحرکات در دستور کار یگان‌های ویژه است.
پوشش حداقل 400 شهر و منطقه در کشور برای مقابله با نارامی‌ها و احتمالاً تحرکاتی که دشمن داشته باشه در برنامه کاری ماست.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات سراسری نیروهای وسیعتری را به خدمت گرفته و یگانهای ویژه انتظامی نیز مأموریتی جدید در این زمینه یافتند. با این حال علی خامنه‌ای از عملکرد نیروی انتظامی در سرکوب مردم رضایت نداشت و دیماه گذشته حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی، را برکنار و احمد رضا رادان را که در سرکوب اعتراضات مدنی سابقه بیشتری دارد جایگزین او کرد. حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه، اظهارات خود را روز شنبه در جریان رزمایشی موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیان کرد. این رزمایش که با عنوان عملیات ظفر برگزار می شود ظاهراً به مناسبت نوروز و پیشگیری از سرقت است. اما فرمانده یگانهای ویژه گفت با موافقت فرمانده فراجا پس از نوروز نیز عملیات مشابه ادامه خواهد داشت.
عملیات ظفر تا پایان تعطیلات مرحله اول اون ادامه خواهد داشت. در صورت صلاحدید فرمانده کل انتظامی در سایر ایام متناسب با نیاز جامعه و پلیس کشور عملیات هایی رو در این حوزه انجام خواهیم داد.
پس از انتشار سخنان حسن کرمی، بخش های از آن در رسانه های جمهوری اسلامی حذف شد. روز شنبه همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را در حد 1 گرفتاری و مزاحمت توصیف کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا سال گذشته سالی سخت برای وزارت کشور بود، گفت نمی توانیم بگوییم سخت بود، اما بالاخره یک گرفتاری و مزاحمتی بود که دشمنان برای کشور درست کردند. پیش از این نیز رهبر و شمار زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را به دشمنان نسبت داده و بارها از خاتمه اعتراضات سخن گفته بودند. با این حال 6 ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، زنان و دختران بیشتری بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر می شوند. شعارهای ضد حکومتی هر چند شب یک بار تکرار می شود. معترضان بلوچ هنوز هر جمعه به خیابان ها می آیند و مقام های حکومتی به رغم چندین بار وعده هنوز حاضر به کاستن از فیلترینگ بسیار شدید اینترنت نشدند.
از حسن جعفری میشنیدیم و در ادامه همین مبحث همکارم نسرین افشار با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، گفتگو کرده است.
در مورد بخش نخست صحبت ایشون، یعنی ابرفتنه بودن همین خیزش زن زندگی آزادی، خب واقعیت اینه که این ادبیات کاملا آشنای مقامات جمهوری اسلامی در مورد هر اعتراضی و هر خیزش اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر بوده و چیز جدیدی نیست. این که از تمام اون کمبودها، کاستیها، سرکوبها، اون بحران اقتصادی، اون وضعیت معیشتی و تعداد زیاد جمعیت زیر خط فقر در کشور و زندگی مشقتباری که جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های کلانش برای مردم ایران ساخته، هیچ کدوم از اینها رو در به وجود اومدن اعتراضات سیاسی و اجتماعی دخیل نمیتونن و هر اعتراضی رو خب صرفاً یک فتنه یا یک توطئه‌ای از طرف دشمنان و کشورهای خارجی میبینن. یک مسئله کاملا آشنایی برای همه تحلیلگران شرایط ایران هست و عموما حکومت‌های ایدئولوژیک و توتالیتری شبیه جمهوری اسلامی همیشه نیاز دارند به این ادبیات تبلیغاتی و توأم با دروغ. اما راجع به بخش دومش، این نشون میده که اتفاقا یک تناقض بزرگی همیشه در صحبت‌ها و در تحلیل اعتراضات سیاسی از طرف مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته. اگر یک عده فریب خورده‌ای بودند و جمعیت بسیار کمی داشتند، چگونه است که جمهوری اسلامی مدام در حال تدارک دیدن، در حال به هر حال هجیم کردن اون سیستم و اون دستگاه‌ها و نهادهای امنیتیش است؟ ارتقای جایگاه دستگاه امنیتیش مثلا به سطح سازمان هست و همچنین هزینه کردن بودجه‌های کلان برای گسترش همین ساختار سرکوب. این با اون حرفی که اینها میزنن معمولا بعد از هر اعتراضی که یک عده کوچیکی از مردم فریب خوردن و اینها هم با یک راهنمایی، با یک تذکر، با یک برخورد کوچیکی به هر حال متوجه اشتباهشون شدن، خب این مسئله هم نشون میده که اینها تمام سابق دارن دروغ میگن.
در شرایط بد اقتصادی که الان وجود داره، در حالی که دولت حقوقهایی رو که باید پرداخت کنه به تعویق میندازه، از جمله حقوق معلمان رو، حالا دو برابر کردن نیروهای سرکوب برای جمهوری اسلامی شامل هزینه های زیادیه که مردم در تأمین معیشتشون در فشار هستن، در حالی که دولت داره روی نیروهای سرکوب سرمایه گذاری میکنه.
دقیقا جمهوری اسلامی در این زمینه خودش رو در یک چرخه باطلی انداخته، یعنی از طرفی با سیاستاش داره مردم رو تغییرتر میکنه و از طرف دیگه این چرخه رو از یک جای قطع نمیکنه، بلکه به خاطر فقیرتر شدن مردم و اعتراضات معیشتی یا اعتراضاتی که در نهایت اگر ارزیابی کنیم ریشه در مسائل معیشتی داره، میبینیم که مردم هر دفعه اعتراضات سراسری، فاصله های زمانی اینها بسیار کمتر میشه. شاید مثلا در جمهوری اسلامی، در حیات جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار به طور میانگین ما شاهد اعتراضات بزرگ بودیم، ولی از سال 96 به بعد شاهدیم که این فاصله ها خیلی کمتر شده، 2 سال شده، 1 سال شده و الان به طور هفتگی ما شاهد این اعتراضات هستیم، چه سیاسی و چه معیشتی. جمهوری اسلامی به خاطر این مسئله نمیاد و اون مسئله معیشتی مردم رو حل کنه یک بار برای همیشه، بلکه همواره از ترس همین اعتراضات، از حقوق کارمندان، از حقوق بازنشسته ها، از اون بودجه های عمرانی که شاید رضایت نسبی مردم رو در گوشه و کنار کشور به دنبال خودش داشته باشه، از این بودجه ها میزنه، اما در عوض دو دسته از نهادهای حاکمیتی رو فربه کرده و اونها رو از بودجه های کلان بهره مند کرده. یک دسته، دسته نهادهای تبلیغاتی هست، مثل حوزه های علمیه، مثل صدا و سیما، اون پروپاگاندا و اون تبلیغات رو مثلا تصورشون این هستش که با تبلیغات میتونن، با جهاد تبیین میتونن بگن که بله اوضاع خیلی خوبه، جمهوری اسلامی حکومت شایسته ای هست و این مشکلاتی که هست تبلیغات دشمنه. این تبلیغات بودجه بسیار زیادی رو میبله و دسته دوم نهادهای نظامی و امنیتی هستند. مثلا ما شاهد بودیم که اطلاعات نیروی انتظامی به سطح سازمان ارتقا پیدا کرد سال گذشته. شاهد بودیم در ابتدای تشکیل دولت رئیسی بسیاری از اعضای کابینه، بسیاری از استانداران کشور از بین نیروهای سپاه بودن و خودش مشخص کرد و نشون داد که حاکمیت گارد امنیتی بسته، چرا که خودش داره خرابکاری میکنه و خودش داره آماده باش اعلام میکنه برای برخورد با اعتراضات مردم. این یک چرخیه که به نظر من تا سقوط جمهوری اسلامی ادامه داره، چرا که جمهوری اسلامی الان دیگه جرئت نمیکنه، از مردم کشور میترسه، یک جذب کاملا بی‌اعتمادی بین حاکمیت و بین مردم به وجود اومده. بله. و فکر میکنه هر زمانی که از این بودجه ها بزنه ممکنه اعتراضات مردمی کار حکومت رو برای همیشه یک سره کنه.
از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه میشنیدیم. بریم و پیام نوروزی تینا امی خواننده و آهنگساز رو بشنویم.
سلام به همگی، تینا هستم، خواننده و آهنگساز. سالی که گذشت پر بود از تلخی، پر بود از غم و اتفاقای بد، و امسال سخت‌ترین عید برای خانواده‌هایی هستش که عزیزانشون امسال در کنارشون نیستن و این درد بزرگیه و اما مشترک برای تمام ایران. از صمیم قلب همدردتونم و امیدوارم روزی برسه که ما دوباره قلبمون پر بشه از امید. سال نوتون مبارک، امیدوارم که امسال سال بهتری باشه.
در اینجا هم سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از قهرمانی ایران در فوتبال ساحلی، قهرمانی آسیا و صعود واترپولو ایران به فینال آسیا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا شروع کنیم. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان آسیا شد.
موحد استوپسینه ضربه یه برگرد و توی دروازه.
فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد که ایران با 6 گل پیروز شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. دیدار رده‌بندی هم عمان با نتیجه 4-2 امارات میزبان جام جهانی 2023 فوتبال ساحلی رو شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد. سری بزنیم به مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا، جایی که تیم ملی ایران فینالیست این رقابت‌ها شد. ملی پوشان ایران امروز و در بازی نیمه نهایی مقابل تایلند قرار گرفتن و 20-9 این تیم رو شکست دادن. ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته به فینال قهرمانی آسیا رسید. شاگردان دانیال خاکبان فردا دوشنبه و در فینال این رقابت‌ها با چین دیدار می‌کنند. اما باشگاه پرسپولیس از تکمیل و ارسال مدارکش برای صدور مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد. ایسنا با انتشار این خبر نوشت بزرگترین مشکل پرسپولیس به بوجیدار رادوشویچ گلر سابقش بود که بعد از توافق با این بازیکن تاییدیه لازم رو گرفته و مدارک لازم برای کسب مجوز حرفه‌ای AFC رو در سامانه فدراسیون فوتبال بارگذاری کرده. باشگاه استقلال که هنوز درگیر پرداخت بیش از 1,600,000 دلار بدهی آندرا استراماچونی، مربی ایتالیایی و سابقشه، هنوز نتونسته مدارک لازم برای دریافت مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان رو تهیه کنه. استقلال اگه تا پایان 10 فروردین این بدهی رو پرداخت نکنه، هم از لیگ قهرمانان کنار گذاشته میشه و هم از حضور در 3 پنجره نقل و انتقالاتی محروم خواهد شد. خبری از حریفان تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران. تیم ملی کنیا دومین حریف تدارکاتی شاگردان قلعه‌نویی بامداد امروز وارد تهران شد. ایران در اولین بازی دوستانه با کادر فنی جدید مقابل روسیه قرار گرفت و به تساوی 1-1 رسید. ملی پوشان ایران در دومین بازی دوستانه روز 8 فروردین ساعت 20:30 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی با کنیا دیدار می‌کنند. هدایت کنیا رو انگین فیرات، دستیار سابق علی دایی، در تیم ملی ایران بر عهده داره و فدراسیون فوتبال این کشور از 1 سال قبل به دلیل دخالت دولت در اداره این فدراسیون از سوی فیفا تعلیق شده. بریم به فوتبال اروپا. مسابقات مرحله مقدماتی یورو 2024 در گروه‌های مختلف پیگیری شد. در مهمترین بازی اسپانیا 3-0 نروژ رو برد. در دیگر دیدارها ولز و کرواسی 1-1 مساوی کردند و اسکاتلند هم 3-0 قبرس رو شکست داد. امروز هم این بازی‌ها ادامه داره و در مهمترین دیدارها انگلستان با اوکراین، پرتغال با لوکزامبورگ و ایتالیا با مالت روبرو میشن. سری بزنیم به مسابقات تنیس میامی. الیزه مرتنز و الینا ریباکینا با پیروزی بر رقبا به 1/8 نهایی مسترز میامی راه یافتند. الیزه مرتنز بلژیکی با پترا مارتیش از کرواسی روبرو شد و در 2 ست 6-4 و 6-3 برنده شد. الینا ریباکینای قزاقستانی هم به مصاف پاولو بادوسای اسپانیایی رفت و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان فرانسیس تیافو از آمریکا 2-1 از صد یوسوکی واتانوکی از ژاپن گذشت. گرگوار بارر از فرانسه هم کامرون نوری بریتانیایی رو در 2 ست شکست داد و به دور بعد رفت. بدین ترتیب به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و بدین ترتیب ما هم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم و ممنونیم که با ما همراه بودید. امیدوارم که تماس با دیگر شنوندگان رادیو فردا و گذاشتن صداتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا یادتون نره. 00420221122113 و 13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. نوروزتون پیروز.
عادت قفس بعده هر پرنده میتونه قفسی بسوزونه، وقتی ترکه میخوری تو از آزادی پری. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس.
رادیو 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 فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
آزاد شو از بند خیش، سنجی را باور نکن، اکنون زمان زندگی. نزنی پرهیز کن شمشیر را باور نکن
خود را ضعیف و کم ندان تنها در این عالم ندان تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا و زشتش پای تو سختی
رادیو فرداست که با شماست.
نشستی اما بازم تنها دیگه دستای تو غریبم با دستام با تو درست مثل امروز فردام از بس شکستم یادم نمونده رویام خاک نشسته رو گیتار سوسوی دائم سیگار چشمات تو عکس رو دیوار دارن میگن دیگه بسه تقویم مونده رو پاییز پیتزه یخ زده رو میز همین آهنگ غم انگیز به ما میگه دیگه بسه گل برگشتی نیست من و تو تنهاییم زیر سقفی وارونه ولی این احساسی که یه روز با ما بود به یاد ما میمونه شاخ گل نخریده فیلمای خوب ندیده خمیازه های کشیده دارن میگن دیگه بسه بی حرفی های دوباره دستی که حسی نداره این بارونی که میباره داره به